أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در وجه دوم بود که مرحوم این وجه دوم رو عرض کردیم، مرحوم میرزا برای اقتضای نهی در معاملات و تحریم معامله معنای مسبب مقتضی فساد فرمودن و تقریبش عرض شد که ایشون گفتن معامله سه رکن داره: یکی داشتن اون حق یا ملک، یکی هم ولایت و سلطنت داشتن بر اون تصرف وضعی که ایجاد اون مسبب وضعی و انشائی است در خارج و شرعی است. دو، سه، رکن سوم هم شرایط اون سبب تام، شرایطی که لازمه در سبب باشه تا اون اثر را شارع قرار بده در اون مورد. این سه تا رکن رو ایشون ذکر کرده، بعد فرموده برای اینکه وقتی نهی میخوره به یک مسببی، به یک تصرف وضعی مثل تملیک مال به عوض که بیع مثلا برای کافر مثلا یا امثال این، این سلب رکن دوم را میکنه، سلب سلطنت را میکنه، دیگه مکلف ممنوع شرعا و قدرت شرعی به اصطلاح یا سلطنت شرعی نداره بر اون فعل، چون فعل حرام ممنوع شرعی است. بنابراین سلطنت از بین میره، چون سلطنت از بین میره رکن دوم از بین رفت، معامله میشه باطل. این بیان ایشون بود. بعد اشکال و جوابی که نسبت به اشکال و جواب بحثایی بود گذشت دیروز. حالا عمده اصل این مبنا، اصل این تحلیل واقعا قابل قبوله. اینجا اشکالی که میشه کرد برای این معرف اینه که این مقصود شما از سلطنت چیست؟ میگید این رکن دوم، فرمودید رکن دوم در معاملات اینه که طرف معامله مسلط باشه، محجور نباشه، محجورون علیه نباشه، مسلط باشه بر اون، سلطنت شرعی داشته باشه بر اون تصرف وضعی. مقصود از سلطنت چیه؟ اگه مقصود از سلطنت عدم ممنوعیت تکلیفی است، یعنی حرمت تکلیفی نداشته باشه، که این اول الکلام، حرمت تکلیفی جایی اخذ نشده در باب معاملات، درست هم نیست، چون در اون بحث تحلیل معامله حرمت تکلیفی عدمش اخذ نشده. در باب محجور، محجورین حرمت تکلیفی ندارن، بعضیاشون شاید داشته باشن حرمت تکلیفی، مثل مفلس تکلیفا هم نمیتونه تصرف کنه مثلا در انبارش، ولی صبی و مجنون که حرمت تکلیفی ندارن، ولایت ندارن، رکن دوم رو ندارن. پس مقصود از سلطنت نبودن حکم تکلیفی به حرمت نمیتونه باشه، در اصل اون تحلیل هم اینجوری نیست. پس اگه مقصود شما اینه که سلطنت رفع میشه چون حرام که شد، خود این حکم تکلیفی مانعه اول کلام. به چه دلیل؟ اون رکن دومی که در اون تحلیل گفتید این توش نیست، عدم حرمت تکلیفی درش نیست، عدم محجوریت درش هست. عدم محجوریت غیر از عدم حرمت تکلیفی. اگر مقصود از سلطنت می فرمایید با حرمت رفع میشه، قدرت تکوینی است بر مسبب، یعنی قادر باشه که این مسبب را ایجاد کنه، این تصرف وضعی را قادر باشه خارجاً ایجاد کنه، اگه این مقصودتونه، این قدرت بر ایجاد این مسبب که تصرف وضعی است، این با خود صحت میاد، نمیتونه شرط صحت باشه. ایجاد مسبب در خارج مفاد خود جعل صحته، چون صحت رو که شارع قرار میده، یعنی امضا رو که میکنه، معناش اینه که این مسبب رو فرض میکنه اینجا موجود شده، یعنی اعتبار میکنه که موجود شده، امضا میکنه. این در موضوع امضا نمیتونه اخذ بشه، این در طول امضاست، طول صحته. چیزی که در طول صحته نمیشه رکنی بشه در موضوع حکم به صحت، چون اون ارکان ثلاثه در حقیقت سه تا شرط در حکم به صحته، در اون تحلیلی که گفته شده اونجا. پس قدرت بر ایجاد اون تصرف وضعی که تملیک باشه، ایجاد ملکیت باشه برای دیگری، ملکیت شرعی که همون مسببه، ایجاد اون ملکیت و قدرت بر ایجادش نمیتونه شرط باشه در و رکن باشه در موضوع حکم به صحت شرعی و امضاء شرعی، بلکه این در طول امضاءه، در طول صحته. وقتی شارع امضا میکنه صحت رو قرار میده، اون وقت مکلف قادر میشه بر ایجاد این مسبب. چیزی که در طول امضاست نمیتونه در موضوع امضا اخذ بشه، رکن بشه در موضوع حکم شارع به امضا، شرط بشه در موضوع حکم شارع به امضا و صحت. این دوره در حقیقت، تقدم متأخره، و این خودش معلوله، معلول نمیتونه در شرط علت قرار بگیره. پس اینم مقصود نمیتونه باشه. به احتمال قوی مقصود احتمال سومه که تعبیرات مرحوم میرزا اینجا و اون چه که در باب معاملات هم هست با این احتمال سوم جوره، با اون این که گفته بشه در باب معاملات همچنانی که یکی از شرایط صحت و ارکان صحت معامله داشتن مالکیت، مثلا ملکیت که حکم وضعی است، بازی مالک باشه، مثلا مال را، مبیع را، ملکیت حکم اعتباری است برای مال، اینه بازی داشته باشه تا بتونه نقلش بده به دیگری. یکی از احکام شرایط دیگر صحت معامله اینه که اعتبار بکنن عقلا و شارع، یعنی قانون گذار، بحث قانون گذار ما، مشرع ما، شارع اقدسه، شارع اقدس اعتبار کنه ولایت را برای صاحب این ملک، یه امر اعتباری غیر از اعتبار ملکیت یا اون حقی که حالا میخواد منتقل بکنه به دیگری، چون اونم اعتباریه، غیر از اون اعتباری اعتبار دیگری هم لازمه. اعتبار این که این آقا ولیه بر نقل این مال، این ملکی که داره، یک اعتبار دیگه هم باستی براش بشه باید شرعن و قانونن که این محجورن علیه نیست، بلکه این ولایت را داره، این اختیار را داره. این اختیاری اختیار وضعی است، نه اختیار تکلیفی، نه عدم حرمت که برگرده به احتمال اول. یک اختیار وضعی داره، یعنی عقلا و شارع برای این اختیار جعل میکنن، میگن این اهلیت داره، مثلا میگن صبی اهلیت نداره، مجنون اهلیت تصرف وضعی نداره، مهجور علی اهلیت نداره و هکذا. ولی بالغ و عاقلی که مهجور مفلس هم نیست، این نسبت به املاک خودش اهلیت داره. این اهلیت همون اعتبار، مثلا یک اعتبار دیگری است، این اعتبار جعل میشه برای متعاقدین و متعاملین در باب معاملات تا بتونن اون تصرف وضعی رو انجام بدن. پس مقصود از این سلطنت یک سلطنت اعتباری است که حکمیست اعتباری وضعی، شارع یا عقلا هم مثل شارع قرار میدن برای متعاملین، و در جایی که این اعتبار قرار داده شده باشه و این اهلیت و این سلطنت وضعی قرار داده شده باشه، اونجا معاملاتشون صحیحه، و الا اگر قرار داده نشده باشه معاملاتشون صحیح نیست. اینم یک احتمال که به احتمال قوی مقصود ایشون همینه، و این اعتبار در صبی نشده، در مجنون نشده، در مفلسی که مالکه مثلا گفته میشه این اعتبار ازش سلب میشه. حجر قضایی معناش اینه که قاضی میاد این اعتبار رو سلب میکنه، میگه تو اختیار نداری، تو اینجا دیگه اهلیت نداری، چون مدیونی به دینت هم مستوعب تمام اموالته، حق تصرف در اموال دیگه نداری، این اعتبار ازش سلب میکنه، حجرش میکنه. همچنانی که محجوریت یه امر اعتباری است، ضدش هم که اختیار داشتن وضعی است، مثل این امر اعتباری است، یه سلطنت اعتباری اینجا قرار داده میشه عقلائیا و شرعا. وقت گفته میشه این حرمت با این سلطنت اعتباری مثلا تنافی داره، اگه این مقصود باشه اینم میشه اصلش میشه تشکیک کرد که کسی بگه نه دلیلی بر لزوم این نیست و در باب معاملات ما یه شرط اضافی نداریم، همون مالکیت داریم که رکن اول، شرایط صحت داریم که رکن دومه، و یکی هم از شرایطش اینه که مثلا بالغ باشه، عاقل باشه کسی که معامله رو میکنه، صبی و مجنون و اینا رو گفتن معاملاتشون درست نیست، شرط شده عدمش. اونا رو برگردونم همه به شرایط شرایط سوم، چطور معلومیت شرطه، صبی نبودنم، بالغ بودنم شرط، عاقل بودنم شرط. و موارد حجر افلاس رو هم بگیم، چون حق دیگران متعلق شده مثلا به این مال، ملکش تلق نیست، مثل ملک مرهون میمونه که تلق نیست، ملک وقف میمونه. ممکنه کسی اصل این لزوم این رکن دوم رو در اون بحث تحلیل معاملات انکار کنه، که حالا این بحث فقهیست بیشتر اونجا بایستی بحث بشه که آیا واقعا ما در باب معاملات دو رکن داریم یا سه رکن داریم، یعنی غیر از رکن اول، و رکن اول که روشنه، رکن سوم هم روشنه، این رکن دوم هم یه رکن دیگری است، شرط دیگری است در باب معاملات، یه حکم وضعی داری یا نه لازم نداری میرسد. این یه اشکال، کسی ممکنه از این جهت اشکال کنه، این اشکال فقهی است دیگه، مبنایی است. ایشون مبناش ممکنه این باشه که نه اینم هست که بعید نیست از نظر عقلا اونم یه سر و سامانی داشته باشه، شکلی داشته باشه در جای خودش که اونجا دوباره بحث کنه. اشکال مهم اینه که حالا فرضاً ما این امر اعتباری را، این سلطنت اعتباری، اختیار اعتباری وضعی را قائل شدیم، حرمت تکلیفی چرا رافع این سلطنت باشه؟ این یه حکم وضعی است، حرمت یه حکم تکلیفی است. ممنوعیت تکلیفی قابل جمع با ولایت وضعی و عدم مهجوریت، تنافی بینشون نیست. اگر این سلطنت برگشت به یک امر اعتباری وضعی، جعل عنوان مختار بودن، عنوان قادر بر تصرف بودن، تصرف وضعی بوده، این به عنوان یک امر اعتباری وضعی، خیلی خوب این جعل چرا با او تنافی داشته باشه؟ با قادر باشه وضعاً، اختیار داشته باشه وضعاً، ولی عملم اگر انجام داد عملش هم منهی‌عنه باشه و محرم باشه تکلیفاً، اینو با هم دیگه کمال تناسب رو دارن، میخواد عمل انجام نکنه، چیزی که قادره انجام نه انجام نده، مثل جاهایی که قدرت تکوینی برای فعلی داره مولا نهیش هم میکنه از اون فعل، نهی هم رافع قدرت تکوینیش نیست دیگه، ولی هم اتفاقا نهی هم باز جایی بکنه که مقدور تکوینی باشه برش، همچنانی که در مقدوریت تکوینی نهی تکلیفی منافات نداره با مقدوریت، با جعل مقدوریت وضعی که یک مقدوریت انشائی اعتباری وضعی است نه واقع تکوینی، اونجا منافات نداره. چرا این تنافی فرض بشه که وقتی ممنوع شد تکلیفاً، معناش اینه که دیگه قدرت وضعی نداره، سلطنت و اختیار وضعی نداره؟ نداره، وجهی برای این تنافی نیست. همچنانی که این نهی تکلیفی با سلطنت تکوینی قابل جمعه، با سلطنت وضعی هم قابل جمعه، شارع این سلطنت بهش داده، در این حال بهش میگه عملا انجام نده، تکلیفا منعت میکنم، چون این مفسده ای برش بار میشه اگه این کارو بکنی که قادری برش، هم تکوینن هم وضعن، ولی انجام نده، چه اشکالی داره؟ چه تنافی بین این دوتا تو ذهن مرحوم میرزا بوده که این دوتا رو با هم متنافی دونسته و اینه ممنوعیت تکلیفی رو منشأ ارتفاع اون سلطنت وضعی، اون اختیار وضعی دونسته؟ بنابراین وجهی برای این وجه، یعنی مبنایی برای این سلب سلطنت که رکن دومه، اگر قائل به لزوم این رکن دوم در معاملات بشیم، در اینجا نیست. و بعید مرحوم میرزا جایی که مثلا فعل مسبب مصداق یه عنوان دیگری قرار بگیره که نهی به اون عنوان خورده، نه به معامله. اونجا هم قائل اون حرامه، مثلا قائل به عدم صحت میشه. فرض کنید فروختن من اگر خانم به زید بفروشم، پدر و مادرم مثلا اذیت میشن، ایذا میشن. خب ایذا مؤمن یا یه مؤمنی ایذا میشه، ایذا مؤمن حرامه، اینجا مثلا معامله باطل میشه. بعید مرحوم میرزا این رو قبول کنه. بنابراین اینجا هیچ یک از این سه تا معنا قابل قبول نیست برای سلطنت. اولی که مصادره است، دومی که نمیتونه عکس بشه چون دبر لازم میاد یا نقطه دبر داره، سومی که قابل تصوره و ظاهرا همین هم مقصود مرحوم سیده مرحوم میرزاست که جعل سلطنت و اختیار وضعی است، اینم منافاتی با حرمت تکلیفی نداره، بلکه کمال انسجام هم باشه داره، که همونجوری که قدرت تکوینی قابل جمع با بلکه لازمه میگن با جعل نهی، اختیار وضعی داشتن هم با جعل نهی و تحریم قابل جمع بلکه مناسبه. این چون این اختیار داره، حالا بهش بگن این کارو نکن، چون این اختیار رو وضعا داره، تکوینا هم که داره، بهش بگن این کارو نکن، چه تنافی داره؟ چطور این سالب اون میشه؟ بنابراین این حرف تمامی نیست. این وجه دوم، بین این دو وجه اول و دوم برای اقتضاء فساد یه فرقی هست. وجه دوم که ما اون بحثش قبلا بحث نکردیم، اینجا اشاره میکنیم، یه بحثی شده در گرفته بین اصولیین در این مسئله که مقصود از معاملات چیه در نهی در معامله. مقصود از معامله، معامله بالمعنى الاخص، بالمعنى الاعم. معامله بالمعنى، مرحوم مرزا میگه مقصود از معامله در این بحث نهی از معاملات تصرفات انشائی است، یعنی همین عقود و ایقاعات و اینهاست، که انسان یک امر انشائی رو انشا میکنه و شارع هم امضا میکنه و محقق میشه در واقع، مثل تملیک، بیع، تزویج، طلاق و امثال این. اینا مقصود ایناست، معاملات بالمعنى الاخص، ازش تعبیر میشه به معاملات بالمعنى الاخص. و بعضی هم گفتن چرا ایشون مقید کرده نهی در معامله رو بین، نهی از تزکیه اگر بشه، نهی از حیازت بشه، حیازت دیگه معامله نیست، اونم موجب فساده. بنابر قول به اقتضا، معاملات بالمعنى الاعم شامل تصرفات غیر انشائی که بالاخره یه اثری لازم بار بشه، ولو به جهت مثلا نیت و قصد ترتب اون اثر، اونها هم میشه. بلکه یه معنای معاملات بلعم کل غیر عباداته، هر جای اثری بار بود بر یک سببی، بر یه موضوعی، میگن خب این اثر شرعی بود، اونها رو هم میگیره. مرحوم میرزا که این معامله رو به معنی الاخص قرار داده و تعریف کرده، نکتش این وجهی است که خود ایشون بهش استناد کرده، وجهی رو که ایشون استناد کرده برای اثبات اقتضا، این وجه مختص به معاملات بالمعنى الاخصه، چون این تحلیلی که عرض کردیم و رکن دوم، شرط دوم در شرایط صحت معامله که عبارت از ولایت داشتن بر اون تصرف وضعی، سلطنت داشتن بر اون تصرف وضعی، این سلطنت مال معاملات بالمعنى الاخصه. در معاملات بالمعنى العام سلطنت شرط نیست، این چیزا شرط. ولذا ما اگر وجه اقتضاء بطلانمون این وجه دوم باشه، حق میشه با مرحوم میرزا که معاملات بالمعنى الاخص میشه موضوع بحث. ولی اگر کسی دلیل وجه اقتضای نهی از برای بطلان معامله رو اون وجه اول قرار داد، نه این وجه دوم، اون وجه اول اگر تمام بشه، که اونم تمام نبود دیگه، او اگر تمام بشه در معاملات بالمعنى الاهم هم جاری است، اون وجه او دیگه خاص به معاملات بالمعنى الاخص نیست، چون اونجا گفته میشد نهی از مسبب شرعی که خود شارع اون مسبب را جعل میکنه، این به معنای مبغوضیت اون مسببه و مبغوض شدن اون مسبب لازمش اینه که پس خود شارع هم این مسبب را جعل نکنه در اونجا، فعل مبغوض رو که انجام نمیده، او دیگه خاص به مسبب انشائی نیست، مسبب غیر انشائی هم هست، مثل تزکیه مثلا. اگه گفت لا تزکی بغیر الحدید، با غیر آهن مثلا، غیر حدید تزکیه نکن، با سنگ و چوب و نخو، لا تزکی، نهی از تزکیه، که تزکیه معامله نیست به معنی الاخص، ولی خب اثر داره، حلیت و طهارت و حرفایی که بار میشه بر اون حیوان مزکا همون تزکیه بودن، این رو شارع جعل میکنه تزکیه را با بر اسبابش. اگر نهی کنه از تسبب به غیر حدید مثلا برای ایجاد تزکیه، بگه این تزکیه رو من مبغوض میدارم، او گفت اون ملازمه اگه قبول کردیم میگه بس اینجا تزکیه رو قرار نداده، حالا که نهی میکنه مکلف را که تو اینو ایجاد نکن، پس خودش هم دیگه این مبغوض رو جعل نمیکنه در این مورد. اگر اون وجه رو قبول کردیم، وجه اول رو، اون وجه اول بله در معاملات بالمعنی العام جاری، یعنی مخصوص به معاملات بالمعنی الاخص نیست، ولی چون مرحوم میرزا خودش وجه خودش قبول داشته، در واقع ایشون این وجه رو بیان کرده وجه برای اقتضای فساد، و این وجه خاص به معاملات انشائی است و تصرفات انشائی است، ولذا این در اینجا ایشون تفسیر کرده، تعریف کرده معاملات رو در این بحث نهی از معاملات به معاملات بالمعنی الاخص، و طبق این وجه دوم این تعریف درسته، این تخصیص درسته. پس بنابراین یه فرقی بین این دو وجه شد از این جهت که طبق وجه اول میتونی معامله، نهی از معامله رو به معنی عام بگیری، هر جای اثری رو شارع یه مسببی رو قرار میده بر یک سببی، بعد نهی از اون مسبب کنه، اگر اون وجه درست شد بگیم اونجا اون مسبب رو شارع چون مبغوض میداره مثلا، جعل نکرده، اون مسبب رو مرتب نکرده، بار نکرده بر اون سبب، به خلاف این وجه اینجا. اینم بحث دوم. به این ترتیب معلوم میشه که ما دلیلی نداریم بر، یعنی وجهی نداریم برای اقتضای نهی تکلیفی، نهی مولوی که عبارت از تحریم باشه، حتی اگر به مسبب بخوره، چه به سبب بخوره چه به مسبب بخوره، تحریم اقتضای بطلان و فساد معامله رو نداره، بلکه شاید عرفاً ظهور در مثلا صحت هم داشته باشه، به همون بیانی که صاحب کفایه میگه، لااقل اون بیان عرفی که هست، وقتی به چیزی نهی میکنن که این رو انجام نده، نهی تکلیفی معناش اینه که اون بیشه انجام بگیره، مقدوره برای مکلف، ولی شارع منعش میکنه تکلیفاً از ایجادش، پس دال بر مثلا صحت، حالا یا عرفن یا عقلن، به اون بیاناتی که دیروز گفته شد عقلیش درست نیست، میشه یه تصویری کرد که صحیح هم نباشه، ولی خب عرف، دلالت عرفیش قابل انکار نیست، که دلالت داره برای اینکه این مسبب قابل ایجاده، تو نکن، ایجادش نکن. این جهت دوم از بحث. میمونه جهت سوم از بحث رو بذاریم دیگه برای بعد از فاطمیه صلی الله علیه و آله.